بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شبارق، صفحه 465، سطر دوم. الثالث ما اشار الیه بقوله و قوتها علامات تعجز عن حلم قارنات. و قوتها علامات تعجز عن حلم قارنات. دلیل سوم است بر تجرد نفس، که خلاصه دلیل رو در جلسه قبل گفتم و ظاهران عباراتش هم خوندم. هر موجودی که مقارن باشد با ماده و به عبارت دیگر مادی باشد، از بعض افعال که بعداً توضیح میدیم عاجز است، ولی نفس از اون افعال عاجز نیست، بلکه قدرت بر اون افعال دارد، پس مادی نیست. موجود مادی از دو نوع فعل که بعداً توضیح داده میشه ممنوعه و عاجزه، اما اون دو نوع فعل رو نفس انجام میده، پس معلوم میشه مادی نیست. نفس قوت دارد بر دو نوع فعلی که از اون دو نوع فعل مقارنات یعنی موجودهای مقارنه با ماده عاجزند. و توضیح دادم که مراد از مقارنات مقارنات ذاتن هست، چون نفس هم مقارنه با ماده است، ولی نه در مقام ذات بلکه در مقام فعل. ولی در مقام ذات مقارن نیست. موجوداتی که در مقام ذات مقارنند از این دو نوع فعل محرومند، اما نفس از این دو نوع فعل محروم نیست، پس معلوم میشه در مقام ذات مقارن نیست ولو در مقام فعل مقارن با ماده باشد. این که نفس قادر است بر اون دو نوع فعلی که مقارنات به ذات از اون دو نوع فعل عاجزند، این توضیح میخواد. اما این که هر چیزی که بتواند این دو نوع فعل را انجام دهد مقارن نیست بلکه مجرد است، این توضیح نمیخواد. کبراش روشنه، صغرا توضیح میخواد، نتیجه هم که معلومه، توضیح نمیخواد. مرحوم لاهیجی وارد میشه در توضیح صغرا، صغرا رو توضیح میده چون کبرا احتیاج به توضیح نداره. میفرماد دو نوع فعل هست که مادیات از اون دو نوع فعل عاجزند. نوع اول افعال نامتناهی است. مادیات افعال نامتناهی رو نمیتونن صادر کنن. نوع دوم ادراک سه امر است. البته ادراک مربوط به قواست، همه مادیات ادراک ندارن، ولی کافیست که ما بیان کنیم که قوای ادراکی مادی عاجزند از این نوع کار، و چون نفس قوه مدرک است و بر این سه کار قدرت دارد، بگوییم قوای ادراکی مادی عاجزند، این قوه ادراکی عاجز نیست، پس مجرده. توجه میکنم چی میخوام از کنم؟ اون نوع دوم مربوط به هر نوع قوهی نیست، مربوط به قوه ادراکیه، که قوه ادراکی این کار انجام قوه ادراکی جسمانی این کار انجام نمیدهد، ولی قوه ادراکی که نفس است این کار انجام میدهد، پس حالا میشود نفس جسمانی نیست. اون کار، اون نکار اینه که سه چیز رو اون قوه ادراکی درک نمی کند. یکی خودش رو، واسطه خودش رو درک نمی کنه. یکی محلش رو، واسطه چشم رو نمی بینه، مگه تو آینه ببینه که عکس چشم رو بینه، بازم خود چشم دیده نمیشه. بله. و سوم این که فعلش رو هم ادراک نمی کنه، واسطه ابصار رو درک نمی کنه. پس سه تا کار رو قوای جسمانی، سه تا امر رو قوای جسمانی درک نمی کنن. یکی خودشون رو، یکی ابزارشون رو، و یکی هم کارشون رو. اما هر سه کار رو نفس درک می کنه، هر سه چیز رو نفس درک می کنه. نفس عاقله، ناطقه که هم قوه عقلی است، درک می کند هم خودش را، هم اگر ابزاری داشته باشد ابزارش را. البته ما معتقدیم که ابزار نداره، ولی اگر ابزار داشته باشه ابزارش را درک میکنه، هم فعلش را درک میکنه، یعنی تعقل. ولی ابزار همون محله. بله در این دومی سوال داری؟
درباره همین
مسئله
که
فرمسه
چیز رو
قوه، نه اون بحث بعدی ماست، من فقط دارم اشاره میکنم. یه صفحه دیگه میاد، شاید امروز هم بهش نرسیم. اون اگه سوالی در مورد دارید بزنید وقت خودش. در من خواستم خلاصه عرض کنم که وارد بحث مفصلش بشم. اما اون نوع اول که موجود مادی قدرت بر انجام نامتناهی ندارد، ولی نفس قدرت بر انجام نامتناهی دارد، اون رو انشالله باید توضیح بدیم. من ابتدا این قسمت از بحث رو که هم جلسه قبل گفتم همین جلسه تکرار کردم تطبیق بکنم. صفحه 465 سطر دوم از ثالث، دلیل سوم بر تجرد نفس، دلیلی است که اشار الهی مصنف به قولش گفته و قوته ها یعنی ولی قوته ها اتو برون لتجرده، ولی قوته ها یعنی لقوت نفس. نفس مجرد است زیرا قوت دارد بر چیزی که عاجز است از اون چیز مقارنات با ماده. اونهایی که مقارنه با مادن عاجزند و نفس قادره، پس معلوم میشه نفس مقارنه با ماده نیست. و تقریر این وجه سوم این است که نفس ناطقه قدرت دارد بر اموری که تجزا از اون امور قوای جسمانیه که ذاتن مقارن مادند. قید ذاتن رو اضافه کرد، توضیح دادم هم در جلسه گذاشته، توضیح دادم هم در این جلسه تکرار کردم. و کل این مقدمه اول بود، صغرای بحثه که نفس ناطقه قدرت بر این اموری دارد که قوای جسمانی از اون امور عاجزه. و کل ما یقدر الا ما یجز عنه الامور المقارنه للماده ذاتن فلیس بمقارنه للماده ذاتن کبراست. هر چیزی که قدرت دارد بر اموری که بر فعلی که عاجز است از اون فعل، اموری که مقارنه با ماده هستن ذاتن، هر قادری بر این امور بر این افعال فلیس به مقارن للماده ذاتن، مقارنه با ماده نیست، ذاتش مقارنه با ماده نیست. بل مفارقون، این که بل مجرد است، نتیجه اینه فن نفس مفارقون. روشنه این صغرا کبرا روشنه. اما کبرا فظاهرتون و اما صغرا فل بچین، به دو دلیل ثابت میکنیم که نفس، به دو بیان ثابت میکنیم که صغرا تمامه، یعنی نفس قدرت دارد بر اموری که قوای جسمانیه از اون امور عاجزند. یکی از وجوه اینه که نفس قدرت دارد بر کارهای نامتناهی و نیروی جسمانی قدرت ندارد بر کارهای نامتناهی، پس نفس نیروی جسمانی نیست. توضیح بحث اینه که مثلا فرض کنید قوه باصره ما کارش ابصاره، اما این فعل رو به صورت نامتناهی نمیتونه انجام بده. مدتی که ما نگاه میکنیم چشممون خسته میشه، باید استراحتی بکنیم، حالا یا بخوابیم یا چشمو ببندیم، به هر جهت به هر صورت بالاخره باید یه استراحتی به چشم بدیم تا چشم بتونه دوباره فعالیت خودش رو شروع کنه. نمیتونه بر کارهای نامتناهی اقدام کنه. حالا مراد اموریست که نامتناهی باشند عدتاً، یا اینکه بر نامتناهی شدتاً هم نمیتواند احاطه پیدا کند و کاری رو که نامتناهی شدتاً باشد نمیتواند انجام دهد. کدام مراده؟ چون نامتناهی دو جور میشه، یکی نامتناهی عدتاً یعنی تعداد افعالش نمیتونه نامتناهی باشه، یکی اینکه همون فعلش نمیتواند از جهت شدت نامتناهی باشه. مثلا پس اون قوه ابصار اگه بخواد نامتناهی عدی باشه، یعنی بی نهایت شی رو، بی نهایت ابصار رو داشته باشه، اما اگه بخواد نامتناهی شدتاً باشه باید یک امر نامتناهی مثل نور نامتناهی رو مثلا ابصار کنه، نور نامتناهی رو ابصار کنه. مراد دومی نیست، چون نفس هم از دومی عاجزه. خداوند نامتناهی است، نفس نمیتونه ادراکش کنه. عقول نامتناهی هم در حد خودشون، نفس نمیتونه اونها رو ادراک کنه. پس مراد از نامتناهی نامتناهی شدتاً نیست، چون نفس هم عاجز از ادراک اینه. مراد نامتناهی عدتنه. ابصار همونطور که عرض کردم چندین ابصار که باصره وقتی که چندین ابصار انجام میده عاجز میشه، باید اصلاحت کنه، اما نفس عاجز نمیشه. حالا ممکنه بگید نفس هم خسته میشه، ولی توجه داشته باشید نفس خسته نمیشه. قوای ابتدایی که باید اصل فعل رو در اختیار، اصل اون چیزی که نفس میخواد روش فعالیت کنه در اختیار نفس بذارن، اونا خسته میشند. میدونید که قوه عقل اگه میخواد تعقل کنه اول باید ابصار بشه، بعد تخیل بشه، بعد تجرید بشه، تا بعدن تعقل بشه. این مقدمات، مقدمات مادی هن، احتیاج به ماده دارن. اون قوایی که میخوان مقدمات انجام بدن، یعنی ابصار و تخیل و تجرید رو، اونا خسته میشن. اونا که خسته میشن نفس نمیتونه انجام بده. نفس اگر بخواد اون تعقل آخر رو انجام بده بدون تیه مقدمات هیچ وقت خسته نمیشه، بلکه همیشه لذت هم میداره که دم به دم بهش نور علم افاضه بشه و اون قبول کنه بدون زحمت ابتدایی. نفس خسته نمیشه، کار بی نهایت انجام میده. البته نفس که میگیم نفس در مرتبه عقل و منظورمونه، ولی نفس در مرتبه که به ماده مرتبطه باز خسته میشه، چون اون ماده خسته میشه. پس توجه کردید که قوه جسمانی نیروی انجام کارهای متعدد رو نداره، ولی کارهای بی نهایت رو، نیروی انجام کارهای بی نهایت رو نداره، ولی نفس قدرت انجام این رو دارد. پس نفس از قوه جسمانی نیست. این بحث اول ماست که خیلی هم سخت نیست.
مستقل باشید یه مسئله رو نشد بودی بدید. ببینید این هم فرمود کار قوه باسر ابزار است، این قوه بعد از چند تا رویت خسته میشه. بحث این است که این هم در نگاهشون چشکی دیدن رو کار قوه باسر میبینن و کار همین چشم میبینن چیه؟ این اتیکشون هم متوجه نمیشن، چشم رو ابزار میبینن یا نه خود قوه باسر میبینن؟
چشم با قوه باصره فرق میکنه. چشم همینیست که شما میبینید، جسمه. قوه باصره نیرویست در این چشم. این چشم اون قوه رو گاهی ازش میگیری دیگه نمیبینه. شما یه اشخاص نابینا میبینید چشمشون کاملا سالمه، چشم سالمه ولی نمیبینه. این علتش اینه که قوه باصره توش نیست، قوه باصره غیر چشمه. ما در عرفمون میگیم با چشممون دیدیم، یعنی این تسامحه، با قوه باصره موجود در چشم دیدیم، این درسته.
اون نیرو دیگه پس جسمانه نشد دیگه.
چرا دیگه؟ اون نیرو داخل جسمه، چون داخل جسم جسمانیه. اون نیرو خود جسم که نیست، ما که نمیگیم نیرو جسمه، میگیم جسمانیست، یعنی حلول در جسم کرده. جسم چشمه، اون نیرو که باسر است در چشم حلول کرده شده جسمانی. پس ما چشم داریم و باسره داریم. باسرهی که در چشم حلول میکند میبیند. هم چشم باید سالم باشه، چون آلت باید سالم باشه، هم باسره باید سالم باشه. یکیشون مختل باشن دیدن تعطیل میشه. اما کبرا فظاهرتون و اما صغرا فلوجه. وجه اول این است. وجه دوم یه صفحه بعد میاد. وجه اول این است که نفس تقدر و تشدید گذاشته درست نیست. تقدر و غلطه. ان نفس تقدر و علا تعقل امور غیر متناهیت. قدرت دارد به اینکه امور نامتناهی را ادراک کند. و قبلا گذشت که افعال قوای جسمانی متناهی اند، نتیجه میدهد پس نفس جسمانی نیست. نفس کارش متناهی نیست، قوای جسمانی کارشون متناهی است، پس نفس قوای جسمانی نیست. قال شیخ شفا و ایزن. ایزن یعنی دلیل دیگر بر تجرد نفس. در کتاب شفا ایزن به این معناست، البته در این قسمت نه در همه جا. فإنه قد سهل لنا أن المعقولات المفروزة التي من شأن القوة الناطقة أن تعقل بالفعل واحدا واحدا منها غير متناهية بالقوة. قد سهل لنا یعنی بر ما ثابت شده، به طوری که اگر حکم بهش بکنیم حکم صحیحی کردیم. ثابت شده که معقولاتی که فرض می شوند که شأن قوه ناطقه این است که بالفعل تک تک اونها رو ادراک کنه، این معقولات غیر متناهی هستند بالقوه. عبارت توجه کنید، قوه ناطقه می تواند تک تک معقولات رو درک کنه، می تواند جمله معقولات رو هم با هم درک کنه، اما درکش نسبت به همه معقولات درکیست اجمالی. درکش نسبت به تک تک می شود درک تفصیلی و بالفعل. این یکی رو می تونه درک کنه، اون یکی رو می تونه درک کنه و درک هم می کنه، خسته هم نمی شه مگر ابزارش خسته بشه. ابزار خودش نه، ابزار مقدماتیه، چون خودش ابزار نداره. تک تک این معقولات رو بالفعل ادراک میکنه، چون توجه کنید وقتی معقولات رو به صورت مجمل تعقل بکنه همه بالفعل تعقل نمیشن، همه در یک مجموعه تعقل میشن، ولی وقتی تک تک ملاحظه کنه همه بالفعل و به صورت تک ملاحظه میشن. وقت معقولات غیر متناهی بالقوه، پس تعقل برای نفس میتواند بالفعل واقع شود که تک تک این معقولات رو تعقل کنه، ولی این معقولات همه موجود بالفعل نیستند، یعنی بی نهایتش موجود بالفعل نیست بلکه موجود بالقوه است، بعضیش بعدن به وجود میاد و نفس اونایی که بعدن هم به وجود میاد میتونه تعقل کنه، اگرچه الان چون موجود نیستن تعقلشون نمی کنه، ولی وقتی به وجود بگیرن اونم تعقل میکنه. مثلا فرض کنید که انسانهایی که در روی کره زمین هستن اینا رو تعقل میکنه، دونه دونه شون رو تعقل میکنه، البته کلیشون میکنه بعدن تعقلشون میکنه. اونایی که بعدن میخوان موجود بشن چون وجود ندارن خب تعقل نمیکنه، ولی وقتی وجود بگیرن تعقل میکنه، قدرت تعقل رو داره. این موجودات انسانی مثلا، حالا در مثال فقط انسان هست شدن، اینا همشون میبینید در یک زمان موجود نیستن، در زمانهای قبل و بعد هم موجود بودند و موجود میشوند. مجموعشون رو ملاحظه کنید میبینید بی‌نهایت هست و عقل قدرت داره که این بی‌نهایت رو تک تک و بالفعل ملاحظه کنه، اما اینا بی‌نهایت بالقوه هست. پس عقل می تواند تعقل کند بالفعل تک تک را، تک تک موجوداتی که بی نهایت بالقوه‌اند. وقتی اون موجوداتی که بی نهایت بالقوه‌اند بالفعل بشن، نفس می تواند اونها را تعقل کنه. موجودات، من از شدم موجودات، ابن سینا میگه معقولات، چون این موجودات صورت معقوله میدن به نفس. تعداد این معقولات بی نهایت بالقوه است. من گفتم تعداد اون موجودات خارجی که این معقولات ازشون گرفته میشن نامتناهی بالقوه، فرقی نمی کنه تعبیر ایشون تعبیر من هر دو درسته. چه بگیم معقولات؟ معقولاتی که نفس میتواند اونها رو تک تک تعقل کند بی نهایت بالقوه، چه بگیم اون موجوداتی که نفس میتواند از روی اونها صورت معقوله بگیرد و اونها رو تک تک تعقل کند بی نهایت بالقوه، فرقی نمی کنه. هر دو هر کلام درسته. قد سهلنا، که معقولات مفروضه که بعضیشون هستن بعضیشون نیستند، التی من شأن القوه ناطقه، معقولاتی که قوه ناطقه میتواند تعقل کند بالفعل واحدن واحدن از این معقولات رو، این معقولات غیر متناهیت بالقوه، غیر متناهیت بالقوه خبر این است. این یه مطلب که نفس میتواند بی نهایت رو تعقل کند. مطلب بعد اینه که جسمانی نمیتواند کار بی نهایت انجام دهد. این دوتا مطلب کنار هم بذارید، نتیجه داده میشود که نفس جسمانی نیست. وقت سهلنا، که شیئی که قدرت دارد بر اموری که نامتناهی بالقوه‌اند، جایز نیست نه جسم باشد نه قوه حال در جسم، یعنی جسمانی باشد. چیزی که میتواند کار بی نهایت انجام دهد نه جسم است نه جسمانی. قد برهنه علی هذا فی الفنون الماضیه، اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول این بود که نفس میتواند کارهای بی نهایت انجام دهد. مقدمه دوم اینه که جسم و جسمانی نمیتواند کارهای بی نهایت انجام دهد. حالا نتیجه میگیریم که نفس جسم جسمانی نیست. فلا یجوز ان تکون الذات المتصور للمعقولات قائمتن فی جسمن، البته جایز نیست که ذاتی که ذات یعنی نفس، در اینجا کنایه از نفسه، ذاتی که متصور است، متصور به صیغه فاعل بخونید یعنی تصور کننده معقولات است، لا تجوز ان تکون این ذات قائمتن، قائمتن خبر تکونه، قائمتن فی جسم، البته چنین ذاتی نمیتواند در جسم قائم باشد، ولا فعلها کائنن فی جسمن ولا به جسمن. این ولا به جسمن حتم بر فی جسمنه، عبارت اینجا میشه ولا فعلها کائنن فی جسمن ولا کائنن به جسمن، فعلش هم نه در جسمی حلول میکند و نه خود اون فعل جسم است. عبارت یه جوری هم میتونیم معنا کنیم که ولا به جسمن رو عطف بر فی جسم نگیریم، که اینطور عبارت بشه که ولا فعل ها کائنن فی جسمن ولا کائنن به جسمن، که خود فعل رو بگه لا کائنن فی جسمن ولا کائنن به جسم. یه جوری هم میتونیم معنا کنیم، ولا به جسم رو عطف بگیریم بر قائمتن، لا یجوز ان تکون الذات المتصور للمعقولات، لا یجوز ان تکون قائمتا فی جسم و لا یجوز ان تکون به جسم، نه این چنین نفسی میتواند قائم به جسم باشد این جسمانی و نه میتواند جسم باشد این خود جسم باشد. هر دو جور عبارت میتونید معنی کنید. چی رسال نکرده؟ که نفس قدرت بر نامتنایی داره؟ بله اثبات نکرده. دومی رو میگه در جای خودش اثبات شده، اولی رو میگه قد سهلنا. مقدمه اولو که نفس میتواند معقولات نامتنایی بالقوه رو تعقل کند، این رو میگه قد سهلنا. حالا جایش خودش هم اثبات نشده ولی میگه سهلنا، یعنی مطلب بر ما ثابته. خب دو تا اشکال بر این دلیل شده، بر این صغرا شده، حالا دلیل که نگیم، بر این صغرا یا بر این دلیلی که صغرا رو اثبات میکنه دو تا اشکال شده. یکی اشکال نقضیه که قوه تخیل هم میتونه این کارو بکنه، یعنی میتونه کارهای بی‌نهایت انجام بده. شما ملاحظه کنید قوه تخیل ما دائما داره فعالیت میکنه، خب داره کار انجام میده، هیچ وقت هم تموم نمیشه کارش، مگه تعطیلش کنی؟ تعطیل کنی یعنی مثلا از بین ببریمش. تا وقتی ذاتش هست فعالیتش هست، پس اونم داره کار بی‌نهایت میکنه، درست مثل نفس، مثل نفس ناطقه. ولی شما قبول ندارین که قوه خیال مجرد باشه. این اشکال بر مشا وارد و صدر وارد نیست. صدر هم قوه خیال مجرده، اونتا تجردش تجرد برزخیه. مشا میگن تجرد اصلا نداره. خب اگر تجرد نداره چطور پس بر کارهای نامتناهی بالقوه قادره؟ شما میگید موجودات مادی یا به تعبیر دیگه جسم و جسمانی نمیتونن کار بی نهایت بکنن، خیال میتونه این کار رو بکنه. جواب میدیم از این که خیال تحت اشراف عقل داره کار میکنه، و اگر تحت اشراف عقل نبود نمیتونست کار بی نهایت کنه. البته شاهدی برای مطلب نمیارن، ولی قوای حیوانی، تخیلات حیوانی به این بیان ایشون قادر بر انجام کارهای بی‌نهایت نیستن. تخیل انسانی است که قادر بر کارهای بی‌نهایته، اونم به خاطر اینکه تحت اشراف عقل. پس در واقع اگر کار بی‌نهایت تحت اشراف عقل داره انجام میشه، خود خیال در این مسئله نقشی نداره. درسته که مباشره، ولی در بی‌نهایت بودن اون عاقله تأثیر گذاره. اگر عاقله رو برداریم قوه خیال هم مثل بقیه قوای جسمانی کارش محدود میشه، کارش نامتناهی نمیشه. پس نمیتوانی تخیل رو ناقضی بر استدلال ما قرار بدی، زیرا تخیل هم به کمک نفس کار میکنه. بنابراین تو با ارائه دادن تخیل یه نوعی ما رو تایید کردی، نه اینکه تخریب کنی. ولیس لقائل ان یقول کذلک تخیلات، قائل نمیتواند بگه کذلک، یعنی مثل نفس است تخیلات یا مثل تعقلات است تخیلات، این نمیتونه بگه. چرا؟ فذلک خطا، یعنی فذلک خطا دلیل برای لیس لقائل ان یقوله. و جواب این قوله فذلک خطا، این چنین قولی خطاست، زیرا لیس القوه الحیوانیه، قوه حیوانی یعنی قوه خیالیه که در حیوان است یا در بخش حیوانی انسان است، نمیتواند قوه حیوانی تخیل کند ایه شیء اتفاق مما لا نهایت له، نمیتواند هر شیئی رو که اتفاق افتاد که اون از بین اشیای نامتنه، یعنی مما لا نهایت له از بین درست معنا نکرده، از بین نباید میگفتن، یعنی اموری که لا نهایت له باشد نمیتواند تخیل کنه، و فی ایه وقتن هم نمیتونه تخیل کنه. و فی ایه وقتن کان هم نمیتونه تخیل کنه. مالم یقرون به ها القوت ناطقه، این مالم یقرون به ها القوت ناطقه رو جواب سوال مقدر میتونیم بگیم. شما گفتید قوه متخیله نمیتواند کارهای بی نهایت کند، ما در انسان میبینیم قوه متخیله کارهای بی نهایت هم انجام میدن. جواب میده در انسان تحت اشراف قوه ناطقه داره کار انجام میده، قوه ناطقه به او مقرون شده و لذا میتواند کار بی‌نهایت انجام بدهد. این اقتران قوه ناطقه رو برداری، قوه خیالی حیوانی درست میشه، در اونجا دیگه بی‌نهایتی نیست، کار بی‌نهایتی نیست. قوه خیال نمیتواند هر چیزی رو اتفاق افتاد تخیل کند و در هر وقتی که شد ما لم یقرون بها القوت الناطقه، اگر قوه ناطقه بهش مقرون نشود چنانچه در حیوانات است نمیتواند کارهایش بی نهایت باشد و در زمانهای بی نهایت انجام دهد. ولی حالا که داره این کار رو انجام میده به تقوی بی نهایته، به خاطر اینکه قوه ناطقه به او مقرونه. این اشکال اول بود و جوابش. اما اشکال دوم نه، بیان گرفتی ایه شین اتفق، که اون ایه شین اتفق عبارت هست از مالا نهایت الله، یعنی بی نهایت شی. ایه شین اتفق یعنی بی نهایت شی، اونم در بی نهایت زمان، در هر زمانی که شد. پس نمیتواند قوه حیوانیه خیالیه تخیل کند هر شیعی رو که اتفاق افتاد، که اون شیعی هر شیعی که اتفاق افتاد عبارت هست از لا نهایت الله. به جای عیشن اتفاق میگید بی نهایتی رو که اتفاق میافتد، نمیتواند تخیل کند بی نهایتی رو که اتفاق میافتد در هر وقتی که بشود. نه بی نهایت رو میتونه تعقل کنه، نه در هر تخیل کنه و نه در هر وقتی میتونه تخیل کنه. اما اگر بهش عاقل مغرون شد، یعنی تخیل انسان بود، میتونه این کارو بکنه، اونم به خاطر مددی که از قوه عاقله و اشرافی که از ناحیه قوه عاقله حاصله. ولا لقائن ان یقول، اشکال بعدی است، قوه فاعله نمیتواند کار بی نهایت کند، قوه منفعله که میتواند بی نهایت قبول کند. این یقینیه که قوه قابله میتواند بی نهایت قبولات داشته باشد، مثل هیولا قوه قابله است، بی نهایت قبول میتونه داشته باشه. خب شما دلیلتون ثابت شد که قوه فاعله نمیتواند بی نهایت فعل صادر کند، ثابت نشد که این قوه قابله هم نمیتواند بی نهایت قبول نکند. اتفاقا ثابت نشد که قوه ناطقه میتواند بی نهایت قبول بکند، اتفاقا قوه قابله هم منو دوباره بگم. دلیل شما ثابت کرد که قوه فاعله نمیتواند بی نهایت کار انجام دهد، ثابت نکرد که قوه قابله نمیتواند بی نهایت کار انجام دهد. اتفاقا قوه قابله میتواند بی نهایت کار انجام دهد، یعنی بی نهایت قبول بکند. هیولا قوه قابله است، بی نهایت قبول هم میکنه. خب قوه مدرکه ما قوه قابله هستند، چون ادراک نوعی انفعاله، نوعی قبوله. پس قوای مدرکه ما قوه قابله هستن. نفس هم همینطوره، قوه قابله است. قوه قابله اگر جسمانی باشد نیز میتواند قبولاتی بی نهایت داشته باشد. پس نفس اگر قبولاتی بی نهایت داشت شاید قوه مادیه باشد، قوه جسمانیه باشد، چون قوه جسمانیه میتونه قبولای بی نهایت داشته باشه. حالا شما میگید نفس قبولای بی نهایت داره، خب شاید قوه جسمانیه باشه قبول بی نهایت داره. بله، قوه جسمانی نمیتواند افعال بی نهایت داشته باشه و نفس که افعال بی نهایت نداره. نفس مدرکه، ادراک نوعی انفعاله، نوعی قبوله. پس نفس اگر بخواد ادراک کند بی نهایت رو، بی نهایت ادراک داشته باشه، لازمش اینه که بی نهایت قبول داشته باشه. بی نهایت قبول از یک ماده قوه جسمانی برمیاد، پس شاید نفس قوه جسمانی باشه که بی نهایت قبول داره. می‌فرماد که اینم درست نیست، این اشکال هم وارد نیست، زیرا ادراک انفعال خاص نیست. اگر تازه قبول کنیم که ادراک انفعال خاصه در احساس، چه احساس ظاهری و احساس باطنی، و در توهم قبول میکنیم، البته در توهم هم سخت قبول کنیم، در احساس راحت تره، اما در تعقل ما نمیتونیم قبول کنیم که تعقل فقط قبوله. تعقل همراه با فعله، همونطوری که اشاره کردیم در تعقل احساسی انجام میشه، بعدم تجرید انجام میشه، بعد از تجرید اون وقت تعقل درست میشه. پس تعقل اینطور نیست که فقط انفعال خالی باشه، تعقل همراه فعله. بنابراین اگر بی نهایت تعقل بخواهد انجام شود، همونطور که بی نهایت قبول حاصل میشود، بی نهایت فعلم در کنارش حاصل میشه و قوه جسمانی نمیتونه اون بی نهایت فعلش انجام بده، اگرچه میتونه بی نهایت قبول داشته باشه، ولی بی نهایت فعلی که نمیتونه داشته باشه. پس نفس علی حال در مرحله ناطقش، یعنی در مرحله آخرش، باید مجرد ببینید، ولو قبول های نامتناهی دارد، ولی در کنار قبول های نامتناهی افعال نامتناهی داره. ولال قائل ان یقول، قائلی نمیتواند بگوید ان هذه القوه ای العقلیه، ایو درست نیست، تشدید رو ای گفت، تشدید گذاشته درست نیست، ان هذه القوه ای العقلیه قابلت لا فاعله، کسی نمیتونه بگه این قوه عقلیه قابل است، فاعل نیست، و شما هم اجازه میدید، و انتم انما اثبتتم تناهی القوه الفاعله، شما قوه فاعله رو ثابت کردید که متناهی است، قوه قابله رو که ثابت نشدید متناهی است، قوه قابله می تواند نامتناهی باشد و قبول های نامتناهی انجام دهد. و الناس لا یشکون، مردم شک ندارن در این که جایز است یه قوه قابله وجود داشته باشد که غیر متناهی باشد، کمال الهیولا، در هیولا همینطوره که قوه بی نهایت براش هست، اما بی نهایت قبول، نه بی نهایت فعل. خب در معنی نفی هم ادراک نحوی انفعال نحوی قبول، اگر بی نهایت بشه بی نهایت قبول درست میشه، نه بی نهایت فعل. حالا تعقل یا عاقله اگر بخواهد بی نهایت رو تعقل کند، بی نهایت رو تعقل کند، یعنی بی نهایت قبول کند، این که اشکالی نداره، با جسمانی بودن عاقل هم جمع میشه. و چطور شما نتیجه میگیرید از این قبول های بی نهایت نتیجه میگیرید تجرد نفس رو؟ این که با مادیت جسم جمع، با مادیت نفس جمع میشه. جواب میدن فنقول و انک ستعلم، که قبول نفس ناطقه در بسیاری از اشیاء لا نهایت لها قبول بعد تصرف فعلی است. یعنی در بسیاری از اشیاء که اون بسیاری از اشیاء بی نهایتند، لا نهایت لها ضمیر لها به اشیاء برمیگرده، در اشیاء بی نهایتی قبول نفس ناطق قبول بعد از تصرف فعلی است، یعنی بعد از تصرفی است که اون تصرف نوعی فعل است. پس قبول همراه فعله، اگر قبول بی نهایت بشه لازم نیست فعلا بی نهایت بشه. خب اگر فعل بی نهایت از نفس صادر بشه، نفس باید مجرد بشه، ولو قبول بی نهایت دارد، ولی ما به قبولش کار نداریم، این قبول بی نهایت دارد و کنارش فعل بی نهایت هم داره، قبولش برای ما مهم نیست، به قول شما با تجرد هم جمع میشه، با مادیت هم جمع میشه، فعلش برای ما مهمه که با تجرد جمع میشه، با مادیت جمع نمیشه، و نفس برای این فعل نامتناهی در کنار اون قبول نامتناهی قدرت داره، پس باید مجرد باشد نماد. توجه کنید تعبیر ایشون، تعبیر ابن سینا اینه که فی کثیر من اشیاء، قید کثیر میاره. ما معتقد شد توضیح دادیم، البته توضیح تسامحی، که در هر تعقلی باید تجرید حاصل بشه و این تجرید فعله، تصرفه و فعله. اگر تعقل ها قبولند، این تجرید ها فعلند، و نفس چون این چنین تعقل می کند که تجریدی هم قبلش انجام شده باشد، اگر بی نهایت قبول داشته باشد باید بی نهایت هم فعل داشته باشد. این توضیح ما بود دیگه، بحث در کثیر اشیاء نبردیم، ولی ابن سینا بحث در کثیر اشیاء میبره. علتش چیه؟ علتش اینه که معقولات دو قسمند، یکی معقولاتی که از اول مجردن و احتیاج نیست که ما اونها رو تجرید کنیم، مثل این که مثلا نفس ما بخواد عقلی رو در حد توانایی خودش ادراک بکنه، این عقل یه موجود شخصی است، احتیاج به تجدید هم نداره، لازم نیست تجدیدش کنه، کلیش کنه و تعقلش کنه، چون این معقول بالعرض چه در خارج موجود خودش مجرده، معقول به ذاتش هم که اون صورت علمیت مجرده. اما بسیاری از اشیایی که ما تعقل میکنیم در خارج مادی هست، اینا احساس میشن، اگر بخوان تعقل بشن باید تجدید بشن. پس در بسیاری از اموری که معقول ما باقی میشن ما عمل تجدید انجام میدیم، اما در بعضی ها که خودشون از اصل مجردن عمل تجدیدی لازم نیست، اون بعض خیلی نیستن، کثیر از اشیایی که معقول ما میشن اینا. این که عرض میکنم کثیر از اشیایی که معقول ما میشن، ممکنه کسی بگه تعداد عقول خیلی بیشتر از تعداد مادیاته، شاید هم درست بگه که تعداد عقول خیلی بیشتر، تعداد ملائکه خیلی زیاده، که اینها احتیاج به تعقلشون احتیاج به تجدید نداره. من عرض کردم بیشتر معقولاتی که برای ما معقولند، نه بیشتر معقولات باقی، بیشتر معقولاتی که ما اونها رو تعقل میکنیم این مادیاتند که وقتی میخوان معقول ما بشن همراه با تجدیدند، نه بیشتر معقولاتی که در جهان هستند. ما به اون معقولات در جهان کار نداریم، معقولاتی که ما میخوام تعقل کنیم بیشترشون مادیاتند. خود همین مادیات تازه لا نهایت لها هستند، تازه این هم دانه های طلاقه هستند، همین هم تنها حساب کنید مدعای ما رو اثبات میکنه که ما قبول میکنیم تعقل اینها رو و همراه با فعل قبول میکنیم. بی نهایت تعقل به این بی نهایت مادی تعلق میگیره، در همه هم فعلی رو ما انجام میدیم، نفس ما داره فعل انجام میده در کنار معقولات، یعنی قبول های بی نهایت، چون فعل در کنار قبولای بی نهایت انجام میشه، خود فعل هم میشه بی نهایت. وقتی بی نهایت شد، با توجه به اینکه قوه جسمانی نمیتواند بی نهایت کار انجام دهد، نتیجه میشود که نفس قوه جسمانی نیست.
تجدید از
ماده به عوارض ماده، تجدیدی که ما میکنیم تجدید از ماده به عوارض ماده است. حالا یا ابتدا تجدید از عوارض میکنیم بعدا تجدید از ماده، یا از اول تجدید از ماده میکنیم که عوارض ماده با همون تجدید از بین بره، این کار رو میکنیم، تجدید از خصوصیات نمیکنیم. و الا خود اخول هم خصوصیات شخصیه دارند، ما اونا تجدید نمیکنیم. لون موجود مادیه ولو عرضه، ولی بالاخره تعلق به ماده داره، اگر شما بخواد اونو تعقل کنید باید تجدیدش کنید، نه تنها از خصوصیات بلکه از ماده ای هم که درش این لون حلول میکنه. در هر صورت اینطور شد که چون قبول ما در کثیر من اشیا که اون کثیر هم بی‌نهایتند، خود ابن سینا میگه اون کثیر هم بی‌نهایتند، چون قبول ما یا تعقل ما که بی‌نهایت است مستلزم این است که قبول بی‌نهایت باشد، و قبول چون همراه فعل است مستلزم این است که فعل بی‌نهایت باشه. خب نفس ما داره فعل بی‌نهایت انجام میده، پس نباید جسمانی باشه. این توضیح وجه اول در اثبات صغرا بود. توضیح وجه دوم در اثبات صغرا این است که قوه جسمانی خودش را، ابزارش را و کارش را تعقل نمی کند، ادراک نمی کند، در حالی که قوه عاقل ما هر سر ادراک میکند. پس معلوم شد قوه عاقل ما جسمانی نیست، جسمانی نیست، که این انشالله جلسه آینده باید توضیح بدن.